بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على صديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا مولا يا حسن بن علي أيها العسكري، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. این دو جلسه رو اجازه میخوام ادامه بحث تفسیر آیات مشکل قولی که داده بودم در خصوص حقوق و مقام زن. سوالات زیادی از دوستان مختلف، مستمعین مختلف مطرح بود که از دید حجاب در قرآن مسئله حقوق و مقام زن هم در ادامه اون بحث ها بحث بشه، که اگر احیاناً سیدی این سلسله مباحث تنظیم شد یا احیانا فرصتی شد کتاب شد جامع باشه که این قسمت هم مورد بحث قرار گرفته باشه. اینو در دو جلسه بحث رو جمع میکنم و انشاءالله بحث بسیار مهم اعتقادی عصمت انبیا با توجه به آیات قرآن و تفسیر آیات مشکل در این رابطه رو با همدیگه پی خواهیم گرفت بیاری خدا. در خصوص حجاب ما دو گونه بحث داریم. یک بحث اینه که کجای قرآن اومده که خانم ها باید حجاب داشته باشن. اون الان من بحث نمی کنم چون قبلا بحث کردیم، تقریبا مبسوطم بحث شده، هم در این حسینیه بحث کردیم، هم به مناسبتی در مسجد القدیر یه وقت بحث میکردیم، اونجا خواستن که این بحث رو طرح کنیم طرح شد، نوارش هست، هم برای برخی برنامه هایی که خارج از اینجا هم میخواستند و پخش کنند، باز بحث اثبات حجاب از آیات قرآن گفته شد. ما با توجه به ضیق وقتی که داریم مطالب زیادی رو هم باید با هم انشالله گفت و شنود کنیم، اجازه میخوام این قسمت رو دیگه تکرار نکنم. اگر عزیزانی نشنیدن علاقمندن بشنون، نوارش هست که ما دو آیه در قرآن کریم، یکی آیه 31 از سوره نور، یکی آیه 59 از سوره احزاب، که هم کلمه خمر رو مطرح کرده که خمر جمع خمار به معنی روسری و مقنعه است، هم کلمه جلباب را که جلباب پوشش سر تا سریست که شبیه چادر یا عبای عربی که خانمهای عرب به سر میندازن و بدن رو میپوشونه. اینا رو تقریبا مبسوط بحث کردیم، آیه رو کلمه کلمه خوندیم، لغت رو آوردیم معنی کردیم که این لغاتی که در این آیات اومده در کتب لغت چجوری بحث شده، روایات معصومین علیهم السلام رو در این رابطه بحث کردیم. پس اجازه بدید تفسیر آیه 31 از سوره نور و آیه 59 از سوره احزاب که صریحاً خداوند دستور می‌فرماید خانم‌ها باید حجاب داشته باشند، حجاب آنها خمر و جلباب باشد، اینو دیگه من تکرار نکنم و عرض می‌کنم به نوارها مراجعه بفرمایید یا کتاب‌هایی که دیگران نوشتن مراجعه بفرمایید. اگر سؤالی ابهامی بود چشم با هم بحث میکنیم. اما بحث در زمینه حقوق زن، مقام زن است، بحث دیگری. یعنی ممکن است کسی این سؤال رو مطرح کنه. ما داریم آیاتی در قرآن کریم که به نظر برخی به ویژه مخالفین اسلام، مخالفین قرآن، اشکال دارد به قول اونها یا مشکلی به نظر میرسه. حالا اشکال نگیم، مشکل بگیم. مشکلی به نظر میرسه. آیا واقعا همینطوره؟ یا اینها تفسیر داره، تحلیل داره، توضیح داره؟ مثلا آیاتی را که چند جلسه با هم دیگه بحث کردیم، قرآن کریم در خصوص خانمها میفرماید فضربوهن نه. خب چقدر اشکال میکنن مخالفین ما؟ قرآن گفته خانمها رو بزنید. خب کسی هم اول آیه رو نگاه کنه، ظاهر آیه رو نگاه کنه، تفسیر و توضیح و تحلیلی که به مقداری که وقت داشتیم با هم بحث کردیم اینها رو نگاه نکنه، میگه خب بله پس منم به قرآن اشکال وارد میکنم. چه کتابی است که میگه آقایون خانما رو بزنن؟ و حالا بعضی هم که بخوان سوء استفاده کنن بیان یه چیزایی هم در کنارش اضافه کنن. خب دیدید که چقدر با هم بحث کردیم مثلا منظور از این آیه چیست و در چه رابطه میگه. در همین دیدگاه نسبت به حجاب که قرآن صریح مطرح کرده، بله مطرح کرده و فرموده خانم‌ها باید حجاب داشته باشن، خمر داشته باشن، جلباب داشته باشن، تعبیر خود قرآن مقنعه روسری سرشون رو بپوشونن یا پوشش سر تا سری داشته باشن که بدنشون رو بپوشانند. حالا اگر این اشکال رو مطرح کردن، یک، آیا این محدود کردن زنها نیست؟ قرآن نخواسته خانمها رو محدود کنه، توی یک مثلا شرایطی قرار بده که کاملا آزاد نباشن، آسایش و آرامش نداشته باشن، یه چیز دست پاگیری براشون قرار داده باشه. این آیا ظلم به خانمها نیست؟ حقوق خانمها رو ضایع نمی کنه؟ خب نیمی از جمعیت جامعه رو حالا با کمی بالا پایین به اختزای شرایط زمانی و مکانی و آمارهای مختلف، تقریبا نیمی از جمعیت کره زمین رو خانم‌ها تشکیل میدن. خب اسلام بگه خانم‌ها خودشونو ببرن توی پوششی بپوشانن و خودشونو محدود کنن و اینا، ممکنه مثلا برخی از فعالیت‌ها، برخی از نشاط‌ها، برخی از پیشرفت‌ها که اینها میتونن انجام بدن، با این کار استعداد اینها هدر رود. اسلام مانع رشد و تعالی خانم‌ها بشود. اگر حجاب را برای خانم‌ها مطرح نکنیم، این گونه که قرآن گفته است، آیا پیشرفت خانم‌ها بهتر نمیشه؟ و حجاب مانع پیشرفت نیست؟ مانع تعالی نیست؟ هر کسی که بخواهد، هر انسانی را، خواه زن خواه مرد، خواه کوچک خواه بزرگ، خواه جوان خواه پیر، از رشد و تعالی باز بدارد، خیانت کرده. هر کسی، این حرف درسته ولی باید دید با حجاب این کار میشه یا نه. هر کسی بخواهد انسانها را، حالا چه کودک چه جوان چه پیر فرق نمی کنه، از رشد، از تکامل، از تعالی، از پیشرفت باز بدارد، این در حق انسانها جنایت کرده. آیا این که اسلام گفته از خانمها حجاب داشته باشن و بخوان در یک پوششی قرار بگیرن، این یک محدودیت دست پاگیر برای این که خانمها پیشرفت بکنن نیست؟ محدودیت دست پاگیر نیست؟ مانع پیشرفتشون نمیشه؟ یا توهین و تحقیر به خانمها نیست
که شما حتما باید خودتون رو بپوشونید، خودتون رو از مثلا مردها مخفی نگه دارید. شما خیلی مثل بقیه مردهایی که با آقایون میشینن حرف میزنن، شما با آقایون اینجوری نشینید، حرف نزنید. اینا چیه که قرآن برای خانما مطرح کرد؟ به ویژه، این به ویژه رو حساسیت دارم، اسم نمیبرم، نویسنده رو مطرح نمی کنم، ولی متشکرم از خانومی که این کتاب رو به من دادن و فرمودن که شما این کتاب رو هم بخوانید و اگر میخواید حقوق زن رو از دید حجاب مطرح کنید و نسبت به این کتاب مطالبی که گفته نظرتون رو بدید. مثلا نویسنده ای راجب حجاب کتاب نوشته، به خصوص اگر حجاب اینجوری مطرح کنیم، میگه خانما اصلا حق ندارن از خونه بیان بیرون. خانما اگه میخوان با آقایون حرف بزنن باید یه پرده بکشید، پشت پرده باشن و روبرو با هم حرف نزنن. خانم اگر میخواد با آقا سخن کنه، بعضی از اینها رو به بعضی آیات یا روایات هم استناد دادن، حالا عرض میکنم، خانم ها اگه بخوان با آقایون نامحرم سخن بگن، بیش از 5 کلمه حق ندارن. 5 کلمه حرف زدن دیگه نباید حرف بزنن. خب این خانم میگه که حالا اگر من دانشجو باشم، استادم مرد باشه، نیاز به سوال داشته باشم، این سوال 5 کلمه بیشتر رو اقتضا بکنه، خب اگر حجاب معناش اینه که پس من اصلا با دانشجو نشم، سر کلاس نرم. یا اگر من پیش مرجع تقلیدم میرم، مرجع تقلید من مرده، هر وقتی هم ما رفتیم پیش مرجعمون یه چادر نکشیدن بین ما و مرجع، یه حجاب نذاشتن، ما نشستیم در محضر مرجعمون. اگر حجاب اینه که این کتاب نوشته، پس چرا مرجع تقلید با ما حرف میزنه توی اتاق، اونور نشسته منم اینور نشستم، یه پردم بین من و مرجع تقلید نکشیدن. بعد سوالاتی که من از مرجعم پرسیدم گاهی 2-3 ساعت طول کشیده، این که خیلی بیش از 5 کلمه بوده. اگر اونی که فقها مراجع دارن عمل میکنن درسته، پس این کتابا چیه مینویسن پخش میکنن؟ اگر اونی که این کتابا مینویسن به عنوان حجاب تو جامعه رواج میدن، پس چرا مراجع اینجوری عمل میکنن؟ خب این حرف راسته. من این انتقاد یا این سوال را از اون سوال کننده یا خواننده محترمی که این گونه کتابها رو خونده حق میدم. لذا ببینید، ما اگر میخوایم بگیم قرآن فرموده است حجاب، قرآن چی فرموده؟ دستوری که اسلام داده چگونه است؟ همون طوری که اگر قرآن فرموده فضربوها، نه بله قرآن فرموده، ولی قرآن چگونه فرموده؟ چقدر با هم بحث کردیم، روایات شو آوردیم، توضیحات آوردیم، نظر فقها رو آوردیم، تا معلوم شد که در رابطه با یه موضوع خاصیه، با یه شرایط خاصی. آیا اگر اسلام فرموده است حجاب که مسلم است، قرآن فرموده است خمر و جلباب چه قطعی است، چگونه گفته، با چه شرایطی گفته، با اون شرایط و اون امر این به نفع جامعه بشریت است، احترام به خانم هاست، حقوق زن رو بهتر لحاظ کردن است، یا توهین و جسارت به خانم هاست نعوذ بالله و تحقیر به خانم هاست و اونها رو محدود کرده نگذاشته رشد کنن؟ جواب میگیم اگر اسلام فرموده است حجاب، خوب دقت بفرمایید، اولا در آیه‌ای که نویسنده این کتاب حجاب که رواج داده و این خانم هم براش ایجاد سوال شده یا دیگران شاید سوال میکنن، این در سوره احزاب آمده که اگر افراد میخوان با همسران پیغمبر سخن بگن، اینها از ورای حجاب با همسران پیغمبر سخن بگن. الان من اجازه بدید آیه رو براتون بخونم. آیه شماره 53 از سوره احزاب که آیه 59 دستور کلی حجاب برای همه است. آیه 59 که برای همه است، دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای پیغمبر بگو به همسران، به دختران و به زنان مؤمنه‌ای که به تو ایمان آوردن. یعنی دستور فقط مال خانمای خودت نیست، مال دختر خودت نیست، دخترای خودت نیست، برای هر زنی که ایمان آورده، اسلام رو قبول کرده، به توی پیغمبر مؤمن شده، این دستور برای همه است. یا این آیه 59، یا ایها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. این جلابی بهشون را، جمع جلباب، جلبابی که رو سرشون میندازن، این پوشش سرداسری، مثلا یه وقت جوری بازه، باد میزنه میره کنار، لباسای زیر جلبابم پیداست، میگه اینو به خودشون نزدیک کنن، یعنی این چادر رو، این پوشش رو یه جوری بگیرن که اینجوری باز نباشه، که احیانا مثلا زیر این پوشش پیدا باشه. خب اینجا دستور مال فقط همسران نیست، فقط دختران نیست، نساء مؤمن، که این بحثش رو قبلا عرض کردم، چون بحث شده توضیح نمیدم. اما آیه 53 دقت بفرمایید، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین. شما بدون اجازه پیغمبر وارد خونش نشید، حالا حتی میخواید برید یه غذایی هم بخورید اونجا، اجازه بهتون دادن، اجازه ورود. اینجا را حالا تا میرسم به این قسمت، آیه طولانیه، تا اونجا میفرماید که فاذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اگر شما وارد خونه پیغمبر شدید، میخواید یه مسئله رو از خانواده پیغمبر، همسران پیغمبر، زنانی که تو خونه پیغمبرن، محارم پیغمبرن، سوال کنید، برای دل شما و دل اونها پاکتر، پاکیزتر اینه که از ورای حجاب. این دستور خاص همسران پیغمبره، در یک جهت خاصی از نظر شرایط حریم نبوی رو. مثلا همسران پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواجش با بقیه حرامه. حکم چی دارن؟ مادر. اگر میگن ام المؤمنین، از این دید میگن، یعنی هر کسی که مؤمنه به پیغمبر شده است، همسر پیغمبر حکم مادر براش داره، نمیتونه باش ازدواج کنه، زن پیغمبره. به همین جهت هم هر زنی که میخواست با پیغمبر ازدواج کنه اول مطرح میشد، در صورتی میتونی زن پیغمبر بشی. اگر پیغمبر از دنیا رفت، زنان دیگر شوهرشون از دنیا رفتن، شما میتونید با یه مرد دیگه بعد از عده با شرایطی ازدواج کنید، ولی اگر زن پیغمبر شدید نمیتونید، چون حرمت حریم پیغمبر به عنوان پیغمبر و پدر مؤمنین باید حفظ بشه. این دستور خاص به اون جهته، وگرنه اگر دستور در مورد کل زنان باشه، اسلام گفته باشه خانما پشت پرده بشینن، هیچ کسی با آقایون، بله حجاب باید رعایت کنن. حالا عرض میکنم اینا رو، حتی المقدور ضرورت نداره با نامحرم اختلاط نداشته باشن، ضرورت نداره با نامحرم حرف نزنن. من بارها تو دانشگاه جوونا که مراجعه میکنن گفتم آقا شما مثلا یه سوالی داری، میخوای از همکلاسیت بپرسی که استاد جلسه قبل چی گفت، غایب بودم، جزوه چی داد، توضیح چی داد. همکلاسی پسر داری هم دختر، خب شما میتونی از همکلاسی پسر بپرسی، چرا میری از دختر میپرسی؟ این معلومه که یه چیزیش میشه. یا دختر خانم رو میگی آقا شما غایب بودی، حالا میخوای بری از همکلاسی بپرسی استاد چی گفت، خب چرا نمیری از همکلاسی دختر بپرسی؟ حالا لازمه حتما بری از همکلاسی پسر بپرسی؟ حالا شب شهادت هست، نمیخوام جوک بگم، گفتن یه کاروان دزدی، یه کاروانی رو داشت مسافری از جایی گردنه رد میشد، اینا رو کمین کردن و مرداشون همه رو دستگیر کردن، اموالشون رو گرفتن، به زناشون گفتن ما میزنیم شما برخصید. خب زنا دیدن که دزد است و کاروان رو زدن و زنا میکنم این رقصی دن، بعد اینا رو آزاد کردن. اینا که آزاد شدن، برخی از این شوهرها به همسرهاشون گفتن برای چی رقصیدید؟ گفتن خب دیدید که اینا شمشیر داشتن. و گفت خوش رقصی با رقص مجبوری فرق داره، شما خوش رقصی داشتید، یه وقت مجبوره به رقصه، یه وقت خوش رقصی میکنه، یه وقت انسان چاره ای نداره. حالا رفتی پیش مرجع تقلیدش، میخواد سوال بپرس، تو کلاس درس از استادش میخواد یه سوال بکنه با حفظ همه جوانه به شرعی. اما یه وقت الان میتونه این سوال رو از همکلاسی دختر بپرسی، میره. اینا رو من نمیگم. ببینید اسلام اومده گفته اگر خانم ها باید خمر و جلباب داشته باشن، کجا اسلام گفته خانم ها نمیتونن پیشرفت کنن، نمیتونن درس بخونن، نمیتونن؟ ما هم در صدر اسلام نمونش رو فراوان داشتیم که با ورود پیغمبر در مدینه، در مکه پیغمبر در محدودیت بودن، دست پیغمبر باز نبود، ولی در مدینه که پیغمبر یه مقداری دستشون باز شد و توانستن نظرشون رو اعمال کنن، امکان اعمال مکتب خودشون رو پیدا کردن، تو مردمی که دخترها رو زنده دفن می‌کردن، تو مردمی که برای زن ارزش وارث قائل نبودن، زنها رو ارث می‌دونستن، تو مردمی که اگر یه مردی فرزندش دختر بود عزا می‌گرفت، با همه این حرفا، خب من قبلا براتون بحث کردم چه مقامی رو پیغمبر برای خانم‌ها قائل شد و حتی دستور داد همونطوری که آقایون علم می‌آموزن خانم‌ها علم می‌آموزن. زمان رحلت پیغمبر که 10 سال بیشتر نگذشته تو مدینه توقفشون، چندین کلاس ابن حجر عسقلانی در بلاغت النساش می‌نویسه، چندین جلسه تفسیر قرآن در مدینه برپا بود که خانم‌ها تو اون جلسات تفسیر شرکت می‌کردن و در زمینه تفسیر قرآن کار می‌کردن. یک دانشجوی در دانشگاه تربیت مدرس همینجا تهران چند سال قبل در رشته حدیث اومد پایان نامش رو در این زمینه نوشت و انصافاً پایان نامه خوبی هم شد، بنده در جریان بودم. در علم رجال، علتی که بهش میگن علم رجال، راویان حدیث رو بررسی میکنن. چون راویان حدیث معمولاً مردن، اسم این علم رو گذاشتن علم رجال، یعنی علمی که راجبه آقایونی که در روایت از معصومین علیهم السلام روایاتی رو برای ما نقل کرده اند، اینا کدوماشون ثقن، کدوما قابل اعتمادن، کدوما رو نمیشه بهشون اعتماد، یه علم خیلی خاص و پرزحمتی هم هست. این خانم اومد راویانی که زنند در بین معصومین علیهم السلام از زمان پیغمبر تا امام زمان علیهم السلام و روایاتی رو از معصومین برای ما نقل کرده اند، راویان برجسته ثقه اونا رو قبول دارن، از اونا روایت نقل میکنن و علما روایات اینها رو روش تأکید میکنن. این یک کتاب به این قطره. گرچه علم علم و رجاله، ولی این کتاب اسامی راویانی را که در طول دوران رسالت پیغمبر اسلام و امامت ائمه تا میرسه غیبت امام زمان علیه السلام به عنوان راوی از معصومین روایت نقل کردن. اونایی که خانم بودن به اندازه ای که این خانم پایان نامه دانشگاهیشو در این رشته تهیه کرده یک کتاب به این قطره. چی میگه ما در فرهنگ تشیع خانم‌ها تو روایات نیومدن، تو تفسیر نیومدن، تو حدیث نیومدن، تو فقه نیومدن، تو کلاس‌های درس نیومدن؟ و در دنیای امروز هم ما میبینیم خانم‌هایی که با حجاب کامل اسلامی و رعایت تمام شؤونی که قرآن کریم براشون معین کرده عمل میکنن، در هر رشته یا رشته ها چهره های موفق. تو پزشک اطبای با حجاب بسیار قوی داریم، تو فنی مهندسی ما دانشجویان فارغ التحصیل خیلی قوی در این رشته با حجاب داریم، تو علوم انسانی دانشجوهای فارغ التحصیل خیلی قوی در این رشته داریم، توی مؤسسات خیریه ها و خدمات اجتماعی الان چقدر خانم ها در گوشه و کنار حالا ایران و کشورهای دیگه مشغول. کی میگه که آقا اگر حجاب باشد دست و باگیره؟ یه قانونی دارن فلاسفه، حرف قشنگیه، میگن اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. اگر راجع به ایکس ما بحث کردیم، میگن آیا این ایکسی که شما الان مطرح میکنی ممکنه، شدنیه، همچیزی میشود، یا این که محاله، این که شدنی نیست؟ خب الان میخواییم دلیل بیاریم محال نیست، شدنیه. یه وقت هست میگیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این محال نیست، شدنیه. یه وقت میگی آقا جون واقع شده، تحقق داره. وقتی واقع شده تحقق داره، شما دیگه دارید رو امکانش بحث میکنید. اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. کمترین اقل، کمترین دلیلی که در ممکن بودن یک امر شما میتونید ارائه بدید چیه؟ واقع شدنشه. خب در طول تاریخ چقدر واقع شده خانمهای محجبه متدینه رعایت کننده همه شؤون دینی در این حال از نظر شؤون گوناگون علمی، اجتماعی موفق و در سطح بالا. اگر با حجاب امکانش نبود پس اینا هم به اونجا نمی رسیدن. اتفاقا نقطه مقابلش حالا اگه وقت بشه، این امشب نشد انشالله جلسه بعد با آمار عرض میکنم، از وقتی که حجاب سست شد کشورهایی که بیش از بقیه ممالک به بی‌حجابی دامن زدن، کشور خود ما هم از زمانی که بی‌حجابی در اون رواج بیشتر پیدا کرد، ببینیم مشکلاتی که برای زندگی انسان‌ها در این راستا پیش آمد چه خبره. یه حرف غلطی رو تو اذهان انداختن، میگن آقا شما وقتی میگید حجاب این باعث میشه که از باب الانسان و حریصون علا ما منع، انسان نسبت به چیزی که او رو منع میکنید حرصش بیشتر میشه. وقتی خانم ها رو میگید حجاب داشته باشن، خود این حرص آقایون رو نسبت به نگاه اونها یا بعضی مسائل سوء استفاده بیشتر میکند. میگیم خب اگر این بحث مطرح باشه در جوامعی که به کلی این مانع رو برداشتن، تا حدی که شما الان تو بعضی از کشورها در مغرب زمین راحت دختر و پسر دانشجو که کنار هم نشستن، حتی در فصل گرما، معذرت میخوام، عذر میخوام چون بحث مجبورم بگم، حتی شده که دانشجو جز با یک مایو و یک چیز پوشاندن دیگر تمام بدن برهنه، فقط با این دو تیکه پوشش مثلا در کنار پسر تو کلاس نشسته. این چیز طبیعی شده چون بر مبنای آزادی. خب تا این اندازه که دیگه مثلا از این طرف، از اون طرف هم یا مثلا حالا با یه پوشش‌های سطحی که احیانا جورابم نداشته باشن، آستین کوتاه باشه، سرا برهنه باشه، هم در این حد بی‌حجابی هم در اون حد بی‌حجابی. تو محله منهتن نیویورک که مشهورترین منطقه نیویورک که یک چهارراهی داره، میگن شلوغ‌ترین چهارراهی است که در طول شبانه روز جمعیت از توش عبور میکنه، نزدیکی وال استریت. ما از این چهارراه رد میشدیم. اون راهنمای من گفت واسه یه چیزی به شما بگم. ایستادم. گفت این چهارراه رو یکم نگاه کن. ببین چقدر به سرعت جمعیت میاد، تو منطقه خاص تجاری دنیاست. انقدر جمعیت در حال رفت آمده. گفت من مجلات و روزنامه‌های مربوطه‌ش رو بهت میدم. چند سال قبل برای اولین بار سر این چهارراه، چند دقیقه برق رفت، خاموش شد. در اثر خاموشی، عذر میخوام ببخشید، آمار رسمی خود امریکا که نوشت اونقدر تجاوز جنسی صورت گرفت، اونقدر اذیت و آزار نسبت به خانم ها چون جمعیت زیاد اونجا، اینا که از هر نظر آزادن، قید و بندی ندارن، چطور یه 5 دقیقه 10 دقیقه برق رفت کار به اینجا رسید؟ اینا را دقت کنید. انسان موجودی است، یک، خدا از هر کسی انسان رو بهتر میشناسه، یا ما خدا رو قبول داریم یا قبول نداریم. کسی که میگوید چرا خدا گفته است حجاب، اول میگیم خدا را قبول داری یا نداری. اگر خدا را قبول نداری چرا میگی خدا گفته است حجاب؟ بگو از کجا میگی خدا هست. سوالم باید منطقی باشه تا جواب منطقی باشه. لذا استادی ما داشتیم خدایش بیامرزد، میگفت کسی که منطق نخونده باشه من با او حرف نمیزنم. انسان باید منطقی باشه. آقا شما اول بگو خدا را قبول داری یا نداری. اگر خدا را قبول داری، که داریم رو قرآن بحث میکنیم، چرا قرآن که کتاب خداست گفته خانما خمر داشته باشن، خانما جلباب داشته باشن، خانما پوشش داشته باشن؟ بسیار خوب، چشم. میگیم چه کسی انسان رو بهتر از خدا میشناسه؟ قرآن کریم میفرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم، ما میدونیم در درون این انسان چه انگیزه هایی وجود داره و ما به این انسان از رگ گردنش نزدیکتریم. خدا میشناسه که این انسان چه موجودیه. آقا انسان اگر بیفته تو وادی کمال میشه سلمان فارسی، میشه ابیذر غفاری، میشه فزده خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها. انسان اگر بیفته تو وادی شیطنت ابلیس به گردش نمیرسه. اینا مال چیه؟ مال نفسه. نفس انسان تقاضا دارم دقت کنید، یه حرفی عرفا میزنن، حرف قشنگیه، از قرآن گرفتن، میگن خداوند که مطلق وجود است، مطلق هستی است، هستی محض است، وقتی اراده کرده در این عالم ایجاد کنه، تجلی کنه، موجوداتی رو ظاهر کنه، هستترین درجه موجود میشه ماده، که از ماده و عالم خاک و عالم ملک ما پستر چیزی نداریم. بالاترین درجه روحه، عالم امره، عقل مطلقه. بین این دوتا یک درجه هست که از جنبه عقلی برخوردار است ولی از جنبه مادی برخوردار نیست، میشه چی؟ فرشتگان. فرشتگان جنبه عقلی عالم امر را دارن. عیناً روایت امیرالمؤمنینه، ان الله تبارک و تعالی رکب الملائک عقلا بلا شهوه. خدا به ملائک عقل داده، مجهز به عقل کرده، شهوت بهشون نداده. لذا یک درجه از درجه موجودیت این عالم بین عالم عقل که اولین مخلوق حضرت حق است، که در تعبیر روایی داره اول ما خلق الله العقل، که گاهی هم تو عرف میگن فلانی اول ما خلقش عیب پیدا کرد، یعنی تجلی از اول ما خلق در وجود ما عقله. پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، نور پیغمبر اون درجه عقلی محضه که خداوند به عنوان اولین مخلوقی که آفریده. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه در اون اشعار بلند عالمانه خودش وقتی میخواد پیغمبر رو مدح کنه، میگه ای نور تو صادر نخستین، وی مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. تو اون باب بلند فکری این اشعار رو در مدح پیغمبر میگه. یک دسته بین اون عقل و این ماده فرشتگانن، از عقل بهشون داده، ماده بهشون نداده. یک دسته از اختزای عالم شهوت بهشون داده و اختزای عالم ماده، ولی اختزای عالم عقل بهشون نداده. اونا کدومن؟ حیوانات. لذا حضرت فرمودن رکب الملائک عقلا بلا شهوه، رکب البهائم شهوتا بلا عقل. به حیوانات شهوت داده، عقل نداده. لذا شما بیایید بگید کلاس بگذاریم فرشتگان شیطنت و گناه و شهوترانی نکنن، غلطه. چرا؟ اصلا شهوت نداره. امیرالمومنین میگه ملائکه شهوت ندارن. کلاس بگذاریم حیوانات تعالی عقلی پیدا کنن، غلطه، چون عقل خدا به حیوان نداده. حیوان شهوترانی خودش رو میکنه. نیش عقرب نه از ره کین است، اختزای طبیعتش این است. پس تا اینجا اگر چهار مرحله موجود در نظر بگیرید در عالم ایجاد حضرت عقل، عالم عقل محض، عالم ماده، موجودی که از عالم عقل داره از عالم ماده نداره، موجودی که از عالم ماده داره از عالم عقل نداره، این شد چهار تا. پنجمی تعبیری که عرفا به کار میبرن، میگن کون جامع. کون یعنی هستی، خلقت، کائنات جمعش، کون بودن، بودن جامع، یعنی همه این چهارتا رو با هم بهش دادن، شده یه موجود خاصی، اون انسانه. هم از عقل دارد، هم از ماده دارد، هم مثل فرشته است که چون عقل داره، هم مثل حیوانه که شهوت داره. می تواند به وسیله عقل از فرشته بالاتر شود، می تواند به وسیله شهوت از حیوان پستر شود، و لذا اختیار بهش داده شده. در آیه یکی مونده به آخرین آیه سوره احزاب، ظاهرا 72 باشه، خداوند وقتی میخواد این مقام را برای انسان بیان کند، بیان میکنه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض و ابین ان یحملنا. ما این امانت رو به آسمان و زمین که دادیم، اونا ابا کردن که حمل کنن، نتونستن. و انسان حمل حل انسان، انسان میتونه این بار امانت رو به دوش بکشه، که حافظم اشاره به این آیه میکنه، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه یا بیچاره زدند. این قدرت رو که خدا، حالا از نظر علم اعدادم اهل فن میدونن، قرآن 114 سوره داره، کون جامع، جامع به ابجد میشه 114. علتی که قرآن 114 سوره داره به جهت جامعیتشه، چون کاملترین کتابه، که از این کتاب کاملتر دیگه از طرف خدا در این عالم ایجاد نمیشه. نازل نمیشه. و تمت کلمت و ربک صدقن و عدلا، کامل ترین کتابی که از طرف خدا در این عالم میاد کتاب تشریعی، کاملش قرآن 114 سوره داره. کامل ترین خلق خدا در این عالم انسانه، لذا کانون جامعه که این 114 برای او هم مطرح میشه. این دوتا باید با هم همراه بشن. کامل ترین انسان میشه امام، کامل ترین کتاب میشه قرآن. اینی تارکن فیکم و استقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به همالن تزل و بعدی ابدا. کاملترین تجلی کتاب تشریعی خدا میشه قرآن، کاملترین تجلی کتاب تدوینی خدا میشه امام. لذا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. حالا کاری توی محدوده ندارم. این انسان را به عنوان کون جامع، به عنوان یک موجودی که در این حده، هم میتواند در حیوانیت اونقدر حیوان شود که پلنگ و شیر درنده به پاش نرسه. نیست اینجوری؟ کشتاری که انسان میکنه پلنگ بیچاره میکنه؟ خونریزی که انسان بدبخت میکنه کدوم ببر و گرگ تو کره زمین کردن؟ با یه تکمه بم میندازه در هیروشیما، یه لحظه 300,000 انسان رو خاکستر میکنه، زغال سیاه میکنه. کجا ببر و پلنگ این کارو کردن؟ به عکسش، انسان وقتی به مقام قرب حضرت حق میرسد فرشته ها در مقابلش چیکارن؟ فاذ قلنا للملائکه اسجدوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الكافرین. حالا که فرشته ها میگن خدایا نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، جواب میاد انی اعلم و ما لا تعلمون. یعنی چی؟ یعنی مقامی که این انسان داره. اما رو دقت کنید، اگر انسان کون جامعه است، نه عقل محض است نه ماده محض، نه شهوت منهای عقل است نه عقل منهای شهوت، هم عقل دارد هم شهوت، می تواند عقل را بر شهوت غلبه دهد، شهوت را ابزار تداوم کار عقلی قرار بده. مثال می دنم، مثل چی؟ بشود سلمان فارسی، شهوت غذا. ما اگه شهوت غذا نداشته باشیم که غذا نمیخوریم، اگه غذا نخوریم که از گرسنگی میمیریم. ما اگر شهوت جنسی خدا به انسان نمیداد که نسل انسان که باقی نمیمون. پس شهوت باید باشه، ولی همین شهوت غذا تحت کنترل عقل باشد. چقدر بخورم؟ چجوری بخورم؟ به چه میزان بخورم؟ اونی که مضره نخورم. دوتا غذا دارم، خوب دقت بفرمایید. یکی خیلی خوشمزه، نمیدونی چه میکنه از نظر جذابیت مزه، ولی از نظر عقلی و علمی برای من مضره. یکی بدمزه، تلخ، بی‌نمک، چنین و چنان، ولی از نظر عقلی و علمی برای من مفیده. اونی که عقل غلبه داره کدوم یکی رو میخوره؟ اونی که شهوت غلبه داره کدوم یکی رو میخوره؟ لذا علماء علم اخلاق میگن تمایلات بعد شهوانی ما اسمشو میذارن میل، گرایش های بعد عقلی ما اسمشو میذارن اراده. انسان زمانی انسان میشود که اراده بر میل غلبه کند یا میل بر اراده غلبه کنه. و چند درصد انسان ها در کره زمین ارادهشون بر میل غلبه کردن؟ سلام بهشون برسون، بری پیدا کرد. چند درصد انسان ها ارادهشون بر میلشون غلبه کرده؟ میل ها، مولوی میگه میل ها همچون سگان خفته ان و در ایشان خیر و شر بنهفته ان، چون که قدرت نیست خفتن این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری درآید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنفتن. آقا وقتی میل تو انسان اوج بگیره، این بشر چه میکنه؟ تو عصر من و شما صدام چقدر آدم کشت؟ خسته شد از آدم کشی؟ هیتلر چقدر آدم کشت؟ نورون تو دوران قبلی چقدر آدم کشت؟ مگر اینا از آدم کشی خسته می شدن؟ یه انسانی که تشنه مقامه، کت خدای دهه، میگه آخ اگه می شد بخشدار منطقه بشم، بخشدار منطقه میکنید، سیر میشه، میگه آخ اگه میشد فرماندار منطقه بشم، فرماندارش میکنید، میگه اگه میشد استاندار بشم، استاندارش بکنید، میگه اگه میشد وزیر کشور بشم، وزیر کشورش میکنید، میگه اگه میشد رئیس جمهور بشم، رئیس جمهور میکنید، نصف کره زمین در اختیارش، اوج قدرت های شوروی و امریکا در مقابل هم، اون میگفت تو برو همه مال من باشه، میگفت تو برو همه مال من باشه. آیا تو مسائل جنسی اینجوری نیست؟ ما تو عصری داریم صحبت میکنیم که راحت میشه شاهد نشون داد. خدایا تو شاهدی، خجالت میکشم ولی مجبورم بگم. نمیخوام بگم عزیزان جوونا، شما رو به خدا اینا رو تو اینترنت نبینید. من مجبور شدم برای کار تحقیقیم یه تیکه رو تو اینترنت ببینم. والله که قسمه مریض شدم، والله که قسمه مریض شدم. بشر توی مسائل جنسی دیگه از هر حیوانی حیوانی تر داره عمل میکنه، بعد تو اینترنت میذاره بقیه ببینن چه خبره. درست تو امریکا اومد جلو من، خودش گفت، گفت من همسایه ای دارم، گفته در اثر آزادی مسائل جنسی، ببخشید منو چون سوال اشکال با آیات قرآن کردن، من مجبورم اینا رو دیگه توضیح بدم. الانسان و حریصان علی مامونه، تو اون کشورهایی که این آزادی رو دادید، آقا ما رفتیم دیدیم خوندیم بحث کردیم، تو دنیای امروز همه اینا رو مطلعن. میگه هر نوع مسائل جنسی به هر شکلش شرم دارم، تا اون حد که پدر در حضور مادر به فرزندش تجاوز جنسی کرده، بعد فیلم گرفته تو اینترنت هم گذاشته. میگه حالا که هیچ یک از اینا ما رو ارضا نمیکنه، فعلا تو این مرحله اومدیم، روزهای تعطیلیمون همه جمع بشیم، زن و مرد کوچیک بزرگ، برهنه تو خونه ببینیم این چه لذتی داره. الانسان و حریصان علی مامونه، اینه که تو دنیای امروز همه خبر دارن. آقا خدایی که بشر رو میشناسه میگه من میدونم چی خلق کردم. اگر توی هوای نفس بیفته ابلیس به پاش نمیرسه، اگر تو ارزش‌های معنوی بیفته ملائکه به گردش نمیرسن. نمیخوام شما رو مجبور خلق کنم یا فقط ایوان باشید یا فرشته، من شما رو آدم خلق کردم. حالا که آدم خلق کردم من میدونم راهش چیه، لذا به شما میگم علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. آقا الان در سیستم اداری همه دولت‌های کره زمین، تو سیستم‌های بهداشت، درمان، پزشکی، پیشگیری مهمتر از درمان هست یا نیست؟ همه دنیا قبول کرده. معمولاً بودجه هایی که دولت ها به مجالسشون میفرستن میگن اگر یک وزارت بهداشت و درمان بتواند در پیشگیری موفق تر باشه، بودجه بیشتری بهش اختصاص بدید، میارزه. چون چرا انسان بیمار بشه بعد بودجه خرج کنیم تازه خوب شه؟ خب نذاریم بیمار بشه. تو مسائل اخلاقی و روانی اینجوری نیست؟ ما بیایم نیرو صرف کنیم جامعه رو، نذاریم آلودگی اخلاقی پیدا کنن. آیا یکی از بی‌تعارف عزیزان من روی نما مکس کنیم؟ اگر دشمن میخواد کلا سر ما بذاره ما باید زرنگ باشیم. یکی از عواملی که به راحتی انسان را بیچاره میکند غریزه جنسی هست یا نیست؟ الان یه تحلیل خیلی ساده میکنم. ما اینجا میبینم چهرهایی که متخصصین روانشناس داریم، روانپزشک داریم، اینا کارشون اینه، رشتهشون اینه. من در جمعی دارم صحبت میکنم که این چهره ها نشستن. آقا الان شما بیاید در کره زمین، بعضی انسان ها حاضرن برای پول دروغ بگن، خیانت بکنن، مردم آزاری بکنن، ظلم بکنن، آدم هم بکشن که پولدار بشن. الحمدلله من شما نمیشناسیم چون اینا خیلی کمه، ولی معمولا هست دیگه، ولی اینجوری نیست. حاضره برای پول هر جنایتی بکنه. اما بعضیا هستن حاضرن پولم بدن که مقام به دست بیارن، چون مقام براشون از پول چیه؟ بالاتره. میگه حاضرم اگه این مقدار پول دارم خونم هم بفروشم، این مقدار پولم هم بدم خرج کنم، تو این مقام من از شما جلو بیفتم، چون بس مقام از پول براشون مهمتره. یکی از انگیزه هایی که انسان رو در مقابل پول و مقامم سست میکنه مسئله غریزه جنسیه. شهوت جنسی کم شهوتی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان خب نکته های بسیار باریک تر از مو و ظریفی رو اشاره میکنن که باید خیلی زمان بگذره بعضیاش روشن بشه. من جمله این دو نکته است که بنده به اندازه فهم بچگانه خودم خیلی استفاده کردم. یکیش این. مرحوم علامه می‌فرمایند خداوند عذاب جهنم را سوختن بیان کرده. آیا منظور اینه که عذابی سخت‌تر از سوختن نیست؟ چون در دنیا سخت‌ترین عذاب که ما می‌فهمیم سوختن است، خدا می‌خواد عذاب جهنم رو به ما بیان کنه سوختن رو میگه. وگرنه اگر از سوختن سخت‌تر مطرح نبود، چرا امیرالمؤمنین در دعای کمیل می‌فرمایند یا به خدا عرض می‌کنند صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک؟ پس یه عذاب دردناکتر از سوختن هم میتونه باشه. الان بخوایم اصلا فردی رو اعدام کنیم، بگیم تناب بندازیم رو گلود، بکشیم بالا خفت کنیم، گلوله شلیک کنیم شما رو بکشیم، یا بندازیم تو آتش بسوزونیم، مسلما تو آتش سوزوندن از هر اون دو تایی دیگه سخت‌تره. و همچنین میفرمایند این که انقدر سخن از زوجنا من الهور الین و هور الین و بهشت و ازدواج، چون یکی از بهترین لذتهایی که تو دنیا برای انسان تو وادی لذت حسی مطرحه لذت جنسیه. لذت جنسی کم لذتی نیست و لذا خداوند میخواد تشبیه کنه برای کسانی که تو وادی لذتهای این مرحلن، لذا جناتون تجری من تحت الانهار میگه، مثالا رو میزنه، اما بعدش میفرماد و رضوانون من الله اکبر ذالکه هو الفوز العظیم. ولی این نکتهش که شهوت جنسی یک قدرت قویست در وجود انسان بحثی در اون نیست. چقدر انسان حاضرن مالشون رو برای ارضای شهوت جنسی بدن یا خیلی امکاناتون از دست بدن برای شهوت جنسی؟ خب این یک قدرتی است در وجود انسان، قوه حیوانی. حالا زمینه تحریک این قوه رو فراهم کنید یا زمینه کنترل این قوه رو. مثال میزنم برای دوستان عزیز جوان، تقاضا میکنم دقت کنن. آقا جون ما شهوت غذا داریم، ما غذا نخوریم میمیریم. حالا اگر شهوت غذامونو تحت کنترل عقل و علم نیاریم، دین و عقل و علم نیاریم، علم، پزشک به من میگه شما حق نداری غذای با نمک بخوری، بیچارت میکنه. من تسلیم علم نشم، تسلیم شهوت غذا بشم، آخه من غذای بی نمک لذت نداره برام، خب میمیرم، اذیتهای دیگه برام فراهم میشه. عقلی از نظر عقل میگه آقا جون حالا هیچ کسالتم ندارم الحمدلله، دارم و مثال میزنم، هیچ کسالتم ندارم الحمدلله، این غذام خیلی سالم برای من، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم مثلا اشتهای زیادی دارم، دارم پرخوری میکنم. عقل میگه آقا جون به اندازه‌ای که احتیاج داری بخور، این اضافه خوردن اذیتتون میکنه. بابا عقل چیه؟ گو از راه رسید دمر افتاد آب بخوره. گو چی کار میکنی؟ گو دارم آب میخورم. گو این که عقلو میبره. گو عقل چیه؟ گو هیچ عامل بفرمایید. آقا اگه عقله میگه خب غذا به اندازه باید بخوری که سلامتی درست، خب اندازه کافی خوردی بس دیگه، چیکار داری میکنی؟ گفت خوردن و مردن بهتر از نخوردن و موندن. حالا وقتی با نگرش عقلی مطرح میشه، بیان امام صادق علیه السلام، خوردن خوابیدن همه باید تحت کنترل عقل باشه. نوم نوم المعتبرین ولا تنوم نومت الغافلین فان المعتبرین من الاکیاس ینامون استراحتن ولا ینامون استبتارا. عجب. بخوابید خواب عبرت گیرندگان، نخوابید خواب غفلت زدگان. یعنی چی؟ خواب عبرت گیرنده، خواب غفلت زده، مگه چند جور خواب داریم؟ فان المعتبرین من الاکیاس ینامون استراحتن. اکیاس، آدم های کیس، المؤمنو کیس، آدم های با فهم زیرک متدین، به اندازهی که خستگیشون رفشه میخوابن. ولا ینامون استبتارا، بهترین تعبیر خودمونی که برای استبتار بگم لشوازی، تنبلی. نمیخوابن برای لشوازی، فردا جمعه از کاری ندارم، احتیاج به خوابم ندارم، همینجور لم دادم. خب معلومه ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه از خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده به. عمرش ارزشی نداره. ولی اگر کسی میخواد از عمر استفاده کنه، رو حساب کار کنه، اینکه خوابم باید حساب داشته باشه تحت نفوذ عقل، خوراکم باید تحت نفوذ عقل. حالا بالاتر از علم و عقل دین. دین میگه اینو بخور. چشم. گویه بنده خدایی رفت تو جالیزی باقی، هندونه خربوزه های زیادی بود، هی میشکست میشکست شیرین ترش رو میخور. صاحب باغ اومد چه میکنی؟ این مال مردم حرامه. گفت کاری به حرام و حلالش ندارم، من برای خاصیتش میخورم. حالا آقا دین میگه اینو میتونی بخوری، نمیتونی بخوری. اگر ما کنترل عقل کنترل علم، کنترل دین رو از این قوای حیوانی انسان بردارید. یک نکته بسیار ظریف که فلاسفه بهش توجه کردن از لابلای روایات در میاد، تقاضا دارم دقت کنید، و اون اینه که اگر حیوان حیوانیت میکند، عقل عامل کنترل قوه حیوانی حیوان در حیوان نیست، ارضای حیوانیت حیوانی بالاجبار حد داره. درسته؟ ارضای تمایلات حیوانی حیوان به اقتضای خلقت اجباراً حد داره. یعنی حیوان وقتی ارضا میشه، حتی مثلا در تولید مثل حیوانی یه فصل معینی داره، بعد دیگه اصلا مشغول خوردنش مثلا همون عالم حیوانی خودشه. ولی در انسان کنترلش حد نداره مگر به وسیله علم، عقل، دین. علم، عقل، دین. حالا علم نباشد، عقل نباشد، دین نباشد، چه میشه؟ این انسان در ارضای غریزه جنسی کارش به اونجا میرسه که شرم دارم بگم چه خبر دنیای امروز، که دیگه تا به اونجا رسیده که میارن مثلا تو اینترنت هم میذارن بقیه هم ببینن. این یعنی چی؟ آقا حالا مسئله خدا و پیغمبر و امام زمان و تشیع و قرآن و اینا رو هم فرض کنید بذاریم کنار، آخه بابا یه ذره حیای انسانی گفتن، چرا بشر اینقدر بی حیا شده؟ هیچ قید و شرطی براش مطرح نباشه، بعد کار به کجا برسه؟ کار به اونجا برسه. یه نمونه، وقتی فروید اومد شروع این حرفا رو، فروید در مغرب زمین مطرح کرد، نخستین کشوری که تز فروید رو اجرا کرد کی بود؟ سوئد بود. در یک کشور چند سال ازش نگذشت چنان خانواده ها سوس شد. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم. مبنای خانواده از بین رفت، علاقه پدر و مادر به تربیت فرزند و کنترل بچه ها در محیط خانوادگی پاشیده شد، حرمت زن و مرد و پاکی و تقوا و خیانت نکردن به یکدیگر و اینا همه از بین رفت، بیماری های جنسی اونچنان غوغا کرد که دولت و مجلس سوئد به وحشت افتاد. چی گفتن؟ جلسه اضطراری تشکیل بدید، حقوقدانا، جامعه شناسا، متفکرین رو جمع کنید، بشینیم فکر کنیم. 8 ساعت جلسه اضطراری طول کشید. این مال همین قرن اخیره. بعد از 8 ساعت خبرنگاران کشورهای مختلف پشت درهای بسته نشسته بودن، منتظر بودن. وقتی در باز شد اینا اومدن بیرون، آقا چه نتیجه گرفتید؟ چی گفتید؟ گفتن کشور ما دچار یک اشتباه شد، سالها طول میکشد ببینیم میتونیم برگردیم به حالت اول یا نه. آقا شما وقتی جلو یک آب رو بند بستید، پاره کردید، این سیل اومد که بی راحتی دیگه نمیشه گرفت. امروز ما داریم تو دنیا میبینیم انحراف جنسی داره چه میکنه تو دنیا. آلمان بعد از جریان جنگ جهانی دوم، کم شدن تعداد مردها، زیاد بودن خانمها، شیوع فحشا، کم کم دولت و ملت دیدن که به خصوص چون یه حساسیتی هم اونها روی نژاد خودشون دارن، گفتن ما فعلا به جهت مشکلات اقتصادی که همه آمادگی ازدواج ندارن، این دیگه مال بعد از جنگ جهانی دومه، به جهت مشکلات اقتصادی که همه امکان ازدواج ندارن، ما خیلی محدودیت در پیشگیری از فحشا نداریم، فقط اصرار داریم سقط جنین نکنید، بچه ها رو بیارید به پرورشگاه ها بدید، نسل از بین نره. دولت حاضره که تو پرورشگاه بچه ها رو بزرگ کنه. فحشا رواج پیدا کرد، بچه های اینجوری رو آوردن تو پرورشگاه. آقا 10-20 سال گذشت، یک بچه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله خانواده ندیده، محبت خانواده ندیده، صمیمیتی که با تو جمع خانوادگی باشه براش مطرح نبوده، دیدن انواع جنایت رو عقده‌ای که اینا دارن مرتکب میشن. این دفعه دولت اومد چه کار کرد؟ گفت تشویق میکنیم، وام میدیم به کسانی که ازدواج کنن، بچه ها رو تو خونه خودشون پرورش بدن. آقا با قانون خدا نمیشه در افتاد، با نظامی که خدا معین کرده نجنگیم، خودمون رو بیچاره میکنیم. ما تطابق با نظام خدا وظیفه ماست، نه تغایر نظام الهی. حتی تو پرورش گیاه اومدن دستکاری کردن میوه ها رو به صورت های مثلا شیمیایی و دخالت های علم بیان مثلا میوه‌ای که طبیعیش اقتضاش اینه به صورت دستکاری علمی ما خیلی بزرگتر رو نمیدونم پرزرق و برتر، بعد دیدن به قدری مضره که الان من خودم تو امریکا بودم شاهد بودم، تو تلویزیون ها این بحث بود که آیا جلو اینو بگیریم یا آزاد بگذاریم. آخرین نظریه‌ای که داده بودن اینه ما حق سلب آزادی از مردم نداریم، اونایی که دلش میخواد این کارو بکنه، ولی هر کی تولید میکنه باید رو تولید بنویسه که این طبیعیه یا دستکاری شده است. به مردمم اعلام میکنیم تا میتونید از طبیعیش استفاده کنید. یعنی روالی که خدا قرار داده نمیشه به هم زد. خدا روال قرار داده، آقا جون شما باید از غرایزتون استفاده کنید، ولی غرایز شما عقل در کنارش قرار داده شده، قدرت علمی در کنارش قرار داده شده، دین در کنارش گذاشته. اینو ببر در سایه دین و عقل کنترل کن. لذا حجاب یک عاملش اینه دیگه. ما که واقعیت ها رو نمیتونیم ندیده بگیریم. خانم ها بر مبنای قانون خلقت یک جذابیت های خدا در اونها گذاشته. خب کسی بخواد منکر نظام طبیعی بشه، این معلوم خودش یه مشکلی داره. این واقعیتی است که خداوند در خانم ها یه جذابیت خاصی قرار داده، همونطوری که در خانم ها عاطفه بیشتر قرار داده به جهت مادر شدن. حالا این جذابیت طبیعی رو داره. حالا میاد میگه اگر میخوای تو جامعه بیای بیا، میخوای درس بخونی بخون، میخوای کار بکنی با شرایط و آداب بکن، اما به گونه این نباش که انسان‌های دیگر رو تحریک هیجانی بکنی. ممکنه یه خانمی بگه خب به من چی؟ او خودشو کنترل کنه. جواب ببینید خانم و آقا به هر دو، بله قرآن آیات حجاب رو قبلا خوندم بحث کردم، هم به خانم‌ها گفته خودتون رو حفظ کنید، هم به آقایون گفته، دو طرف رو گفته. اما یک بحث قشنگی رو قرآن مطرح میکنه، اون چیه؟ کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. ما همه مسئولیم. کسی که فقط خود را میبیند آدم چیه؟ خودخواهه. من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم زرد کرد. ما انسانیم، نمیتونیم نسبت به انسانهای دیگه بی تفاوت باشیم. حالا شما به این مثال من دقت کنید. اگر بنده سوار اتومبیلم تو یک بیابانی که هر چه چشم میندازید نه آدمی نه جانداری هیچ که نیست، به هر سرعتی دلم میخواد رانندگی کنم، از نظر قانون دنیای امروز اشکالی نداره چون من به کسی اذیت نمیرسونم، نهایتش خودم رو اذیت میکنم، ولی از نظر دینی اشکال داره چون به خودم نباید اذیت برسونم. حالا همین قانون دنیای بشر امروز، شما به جای رانندگی در یک بیابان اینجوری تو خیابونای تهران داری رانندگی میکنید، میگید آقا من اتومبیلم نوه، مدل بالاست، به قول یکی از دوستان اینقدر پول دادم یه همچو ماشینی خریدم، منم یواش برم تو خیابونا. حالا بخواید سرعتون چنا، آقا حق دیگران ضایع میشه، شما فقط خودتون که نیستی. وقتی تو تهران زندگی میکنید تو خیابون باید بله مراعات حال بقیه رو بکنید، مگر اینکه تهران رو ول کنید برید توی بیابون زندگی کنید. آقا ما انسانیم، تو جامعه هستیم. اگر شکل لباس پوشیدن من دیگران رو تحریش میکنه، و حالا روایت رو ببینید، الله اکبر. اینا رو قبلا بحث کردم، حالا نمیگم، تو بحث حجاب قبلا گفتم، فقط یادآوری میکنم. فردای قیامت نامه اعمال انسان رو به دستشون میدم، نگاه میکنه نوشته زنا، میگه نعوذ بالله من زناکار نبودم، خدایا تو نامه عمل من زنا نوشته شده. میگه به گونه ای حرکت کردی تو جامعه، برخی رو تحریک کردی به زنا افتادن، شما شریک گناه زنای اونها هستید. تو نامه بعضی ها نوشتن قتل، میگه من قاتل نبودم. انقدر دستگاه خدا حساب داره، میگه فقط خودتو میبینی. شما اگه حالا میخوای تو خونه برای شوهر خودت آرایش کنی، آرایش کن. میخوای تو خونه در پیش محارم با حفظ ضوابط لباس زیبا بپوشی، بپوش. حتی اگر تو خونه خانم برادر جوون داری. آقا سعدی قشنگ میگه پسر چون زحف برگذشتش سنین، ز نامحرمان گو فراتر نشین. بر پنبه آتش نشاید فروخت، که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. یه وقت شعرهای ما فکر میکردن، مطالعه میکردن، کتاب میخوندن، مزامین بلندی رو میآوردن. حالا خدا رحمت کنه مرحوم نیما رو دیگه شعر گفتنم راحت کرد. من نمیخوام انتقاد کنم به ادبیات، خب سطحش بالاتر از یه حرف هست، ولی گاهی هم من مجله پیشم موجوده، هر چی خوندم نفهمیدم. به برخی اساتید ادبیات هم مراجعه کردم، شما این شعر برای من معنی کنید، برنده شعر نو فلان مسابقه فلان جا. شعر این بود: سربازا آمدن همه کاسه به دست، برای آش آه آش آه سیب زمینی آه پیاز. نه ممکنه معنا داشته باشه، من نمیفهمم. والا مثل بعضی نقاشی های پیکاسو، یه رنگ میپاشه به دیوار، هر چی نگاه میکنی هیچی توش در نمیاد، میگه یه چیزایی توش شما متوجه نمیشی. قدیما میگفتن المعنا فی بطن شاعر. خب آقا شعر ببینید یه دنیا مفهوم داره. پسر چون زحف برگذشتش سنین، ز نامحرمان گو فراتر نشین. بر پنبه آتش نشاید فروخت، که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. چرا شما تو پمپ و بنزین ها میرید؟ خستتون نکنم، جمع‌بندی میکنم بحث امشب ما، اختزاش این بود تو این وادی رفتیم. آقا تو پمپ و بنزین ها میگن سیگار روشن نکنید، کبریت نزنید. چرا؟ محیط مستعد اشتعاله. حالا کسی میگه من آزادم، خب اگه یه آتش تو دیرا همیشه هم که سیگار روشن کردید، حالا که سیگاری نیستید الحمدلله، همیشه هم که سیگار روشن بکنید که اشتعال رخ نمیده، ولی ممکن است 100 بار 1000 بار یه بار اتفاق بیفته. همه دنیا میگه عقلایی اینه که دفع ضرر محتمل عقلایی. آقا سیگار روشن نکنید. آیا غریزه جنسی در یک جوان؟ بنده به عنوان کسی که جوونا پیش من درد دل میکنن حرف میزنم، واقعا جوان میاد صادقانه درد دل میکنه. جوون دنیای هیجان غریزه جنسیه، حتی خواهر محرم تو خونه جوری لباس میپوشه، ممکن این جوان تحریک بشه. مادر، به همین جهت میگن اتاق خواب شما باید ورودش برای بچه ها آزاد نباشه. اگر خانم میخواد برای آقام خودش آرایش کنه، از چشم جوون ها خودش یه مقداری دور نگه داره محفوظ. ما نباید زمینه تحریک رو در جوون ها فراهم کنیم، ممکن زمینه تقویت تقوا فراهم کنیم، زمینه تقویت ارزش‌های معنوی فراهم کنیم. حالا صادقانه چون من جوونا پرسیدم به من جواب دادن، اینجا می‌خوایم همه با هم تو دنیای وجدان خودمون به خودمون جواب بدیم. توی مکانی باشیم، فیلم‌های تحریک کننده جنسی، شوخی‌های تحریک کننده جنسی، نمایش صحنه‌های گوناگون پوشش‌های اونچنانی تحریک کننده جنسی، این انسان میتونه آرامش روحی بیشتری داشته باشه، فکر کنه، مطالعه کنه، درس بخونه، کار کنه، جلو بره، یا در محیطی که همه اطرافیان زمینه های تقویت کننده تقوا و ارزش های معنوی. خب اسلام گناه کرده، میگه خانم ها خودتونو بپوشونید. حالا نمیگه پوششش، بعضی حجاب هایی که تو افغانستان من دیدم، شاید شما هم دیده باشید، طرف یه چیزی از سرش میندازه میاد تا پایین، واقعش اگه این دو تا سوراخ جلو چشم نباشه آدم نمیفهمه پشت سرش کجاست جلوش کجاست. اینه که من نمیگم اسلام حتما گفته اینجوری، که من قبلا بحث رو کردم. حالا ما گاهی افراط میکنیم، مثل اون کتاب میاد میگه که خانمو ببر تو 7 تا پستو قایم کن، بعد بابا اینا نیست، میگه حجاب رو داشته باش. الا ما ظهر منها، مگه قرآن نگفته الا ما ظهر منها رو مگه بحث نکردیم قبلا؟ آیات قرآن که خوندیم. میگه بابا اگر شما خانم دانشجوی اومدی تو دانشگاه، اسلام نگفته حرامه. کدوم مرجع تقلید ما الان؟ بله ممکنه در یک شرایط خاصی حرام بشه، قبول دارم، در یک شرایط خاصی، ولی الان شما تو همین کشور ما مثلا، یا حتی خانمهایی که من در نیویورک یک دانشجوی مصری دیدم با چادر مشکی و مقنعه میره سر کلاس و میاد. حالا من نمیخوام بگم حتما شما در نیویورک با مقنعه برید، ولی میگم میتونه بره. یه وقت در یه شرایط خاصی واقع میشه. حالا خانم شما داری میری دانشگاه درس میکنی، محیط دانشگاه محیطی است که علال قاعده جوونا هستن. دنیای امروز ما هم که پناه بر خدا از تحریکات مسائل شهوانی که استعمار مأموره. تو پرانتز بگم، تو جمع ما کتاب سقوط اندلس رو کی خونده؟ اندلس اسپانیا، اسلام رفت دیگه تا اسپانیا رو گرفت، منطقه اروپایی که به فتح اسلام در اومد، نیروهای صلیبی و مخالفین اسلام تحریک شدن، باید جلو اسلام رو بگیریم، یه جوری اسلام رو ساقط کنیم. بهترین راهی که پیدا کردن، یه شاهد از کتاب سقوط اندلس میگم، گفتن بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه؟ فحشا رو در بین جوانها رواج بدیم. خانمهای جوان رو در بین جوانها پخش کردن، زمینه سوء استفاده جنسی رو فراهم کردن. کم کم کار به جایی رسید که حال نشاط اسلامی که در جوانهای اسلامی بود تا حدی که اندلس رو فتح کردن کم کم عقب نشست، گرفته شد. الان در افغانستان به خاطر شدت مشکلاتی که طالبان درست کرده و فقر و قحطی و برخی مشکلات، دارن دخترهای جوان کره‌ای رو به عنوان مبلغ مسیحیت میفرستن. همه جور آزادی هم به این دخترها دادن که هر چی پسرها میخوان ارضاشون کنن و از این طریق اینا رو مسیحی کنن. کتاب دوم تیمور لنگ کتابی داره، منم تیمور جهانگشای عادل. در این کتاب تیمور میگه من شهرهای ایران رو فتح کردم، رسیدم به نیشابور. به دروازه نیشابور که رسیدم غروب بود. نیشابور یه شهر علمی و مذهبی و قوی ایرانی ها بود. گفتن که این شهر به راحتی سقوط نمیکنه، باید حواستون رو جمع کنیم. گفت بیرون دروازه شهر نشستیم، شب بود، گفتیم امشب رو استراحت کنیم تا صبح آمادگی داشته باشیم. صبح زود دیدم که یه عده امام به سر از شهر خارج شدن. من خیال کردم علما و روحانیون شهرن، اومدن با ما مثلا مصالحه کنن، مذاکره کنن. یعنی اینا اومدن ولی از پلوی ما رد شدن، هیچ محل به ما نذاشتن. زمینی که از کنار ما رد میشن دو تا کار میکنن. یکی لبشون هم داره حرکت میکنه، دست رو میره تو این جیب در میاد، یه کاری میکنه میره تو این جیب. نفهمیدم یعنی چی. گفتم صداشون کنه. گفتم شما کیا هستید؟ گفت ما کشاورزاییم، داریم میریم تو مزاره. دیدید که بعضی خراسانی ها یه امامه میبندن، حتی مردم عادیشو. فهمیدم این علمای شهر نیستن، کشاورزان، دارن میرن مزاره بیرون شهره برای کشاورزی. گفتم لبتون چیکار میکنه؟ گفت چه سوالی از ما میپرسی؟ ما مسلمونیم، مسلمان نمیتونه وقتشو هدر بده. حالا که ما داریم این فاصله رو میریم برمیگردیم، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم. لبمون ذکر خدا میگه. در اثر ذکر خدا هم کاری کرده باشیم، هم بیاد خدا بیافتیم که بدونیم چجوری باید کار کنیم. گفت دستتون چی کار میکنه؟ گفت ما مثلا الان تعداد من میگم، ما 100 نفریم، یه ساعت طول میکشه بریم مزاره میشه 100 ساعت، یه ساعت برگردیم 200 ساعت. 200 ساعت عمر مسلمان باید هدر بره. پشم گوسفندایی که باید تمیز بشه هر روز مال یکی از این جمعیت رو، هر کسی مقداری تو این جیب می‌ریزه، تو راه که میریم اینو تمیز میکنیم، تمیز شده رو می‌ریزیم تو این جیب، غروب به اون آقا تحویل میدیم، فردا پشم گوسفند این آقا. تیمور گفت این شهر را نمی‌شود گرفت مگر بین جوانانش فحشا را رواج بدیم. فحشا رو رواج دادیم، شهر سقوط کرد. آقا جون تاریخ بخونیم، دشمنان ما زرنگن، میخوان تقوا تو جوانای ما نباشه، میخوان تدین تو جوانای ما نباشه، میخوان پاکی تو جوانای ما نباشه. خدا فهمیده که حجاب در ایجاد تقوا چه نقشی داره. خدای من شماست. لذا خدا گفته خانم حجاب داشته باش، به آقام گفته نگاهتو بدوز، چشمتو از نامحرم مخفی نگه دار که آیاتشو قبلا خوندیم. پس اگر اسلام گفته حجاب، یعنی مثل اینه که شما بگید آقا راهنمایی و رانندگی در همه دنیا گفته شما سرعت بیش از این مقدار حق نداری، بود پلیس میگیره شما رو. این محدودیته، ولی محدودیت مثبت یا محدودیت منفی؟ راهنمایی رانندگی گفته اگه به چراغ قرمز رسیدی رد شدی میگیرمت، حتی ممکنه مثلا گواهی نامه تو ازت بگیرم دیگه اجازه ادامه رانندگی هم ندم. ولی محدودیته، ولی محدودیتی که لازمه زندگی اجتماعی ماست. حجاب رو اگر محدودیت بدانید به این معنی، بله خانم هر جوری دلش میخواد تو خیابون بیاد خدا اجازه نمیده، حتی تو خونه خودت هم خدا اجازه نمیده، حتی به این محارمت هم، کما اینکه مردم همینطور. من در مورد یکی از بزرگان بنا به جهتی اسم نمیبرم، الان زنده است، از بزرگان علمای شیعه است، شنیدم علی ظاهرم درسته، میگن تا کنون، پیرمرد 70 چند سال است، تا کنون اعضای خانواده ایشون رو با لباس منزل ندیدن، همش با عبا و امامه دیدن. من کم چه قدرتی ندارم. یعنی تا کجاها رو بعضیا رعایت میکنن، اینقدر مرتب منظم حساب شده اسلام اومده ما رو انسان کنه. اجمالا بگم قرآن حجاب را گفته است؟ بله. در آیه 31 سوره نور، در آیه 59 سوره احزاب هم کلمه خمر رو مطرح کرده، هم کلمه جلباب رو مطرح کرده. چون قبلا بحث قرآنیشو کردیم، خمر یعنی چی، جلباب یعنی چی و روایات در این زمینه چی گفته، حالا بحث اشکالی که مخالفین میکنن، این که قرآن گفته است خانمها خمر و جلباب داشته باشن، سلب آزادی نیست، محدودیت بیجا نیست، تحقیر به زن نیست، استعداد خانمها رو باعث کور شدنشون نیست، جواب اجمالا این بود. همونطوری که ما انسانیم فرشته نیستیم، ما انسانیم حیوان نیستیم. انسان زمنی که با بعد عقلی میتواند از فرشته برتر شود، با بعد حیوانی میتواند از حیوانات پستر بشه. لازمه انسان شدن انسان چیه؟ بعد حیوانی تحت کنترل عقل و علم و دین در بیاد. یکی از این ابعاد حیوانی که بشر رو بیچاره میکنه غریزه جنسیه. زمنی که غریزه جنسی استعداد خدادادی است، باید انسان داشته باشه، ولی این باید کنترل بشه. عوامل تحریک کننده شو اسلام میگه جلوشو بگیرید. به همین جهت برخی شوخی های بیمزه حتی در جمع آقایون خانمام نباشن، اگر تحریک جنسی میکنه این معصیت داره. اگر در جمعی هستن بعضی مزاح‌ها رو میکنن، بعضی داستان‌ها رو نقل میکنن، بعضی فیلم‌ها رو نشون میدن، بعضی مجلات رو ورق میزنن، این افراد رو ممکنه تحریک جنسی بکنه، خدای نکرده به گناه و آلودگی بکشونه. اسلام میگه این کارو نکنید. یکی از این عوامل نحوه پوشش زنه. اسلام میگه خانم‌ها محدود نیستن، میتونن مثل آقایون در تقوا به بالاترین درجه برسن، از آقایون هم جلو بیافتن که قبلا گفتیم. در تاریخ هم نشون داده شده اقل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. اتفاقا در واقعه کربلا بعد از عاشورا، من یه سال بحثشو کردم یادم، حالا شاید نواراشون باشه، نقشی که از کوفه تا شام خانم‌ها ایفا کردن در روشنگری خیلی از آقایون نکردن، تو تاریخ داره. یا مثلا اگر کسی اهلش باشه این کارو بکنه، نقش خانم‌ها در واقعه عاشورا، حالا حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم یا سکینه خاتون، اینا که حسابشون جداست. مثلا ام وهب که نقشی در عاشورا داره، یه خانم با حجاب. فزده در جریان اسارت چه نقشی داره؟ یه خانم با حجاب. خانمی که از کوفه حرکت کرد پیشاپیش کاروان کربلا به سوی شام، به هر آبادی رسید سخنرانی کرد، مردم آگاه کرد این کاروانی که الان میان نسل پیغمبران، گول نخورید ها، بنی امیه کلا سرتون گذاشت. یه خانم، حالا اینا رو تو تاریخ باید بحث کرد ببینیم کجا اسلام گفته یه خانم نمیتونه تعالی پیدا کنه، ولی میگه خانم رو بینی و بین اللهی. خب ما اروپا و امریکا رفتیم آقا جون، دیدیم خانم رو بیش از این که ابزار فروش اجناس قرار دادن. این توهین به زن نیست؟ عکس لخت خانم رو کنار هر جنسی که میخوان مشتری بیشتر جذب کنن به چسبونن و زمینه تبلیغاتی و اون توهین به زن نیست؟ بگه زن مبقر باش، پوشیده باش، خود رو حفظ کن، عرضه خلاف از نحوه رفتارت کسی نفهم، این توهین به زنه؟ گفت اونقدر به بدهکار هیچی نگفتن که داره طلبکاری میکنه. حالا اونقدر از این کارا کردن ما چیزی نگفتیم، حالا میان میگن اسلام داره. این مقدار باشه تا هفته بعد. اما شب شهادت امام عسکری علیه السلام است. امان از جهل مردم، امان از هوای نفس مردم، امان از دنیا دوستی مردم. آقا چی شد پسر پیغمبره؟ 28 سال بیشتر هم اجازه ندادن زندگی کنه. امام عسکری علیه السلام 28 ساله شهید شده. چه کار کرده بودن این خانواده؟ از پیغمبر بگیرید تا امیرالمؤمنین از زهرا تا برسید امام عسکری. آقا شما تو تاریخ دشمنان تشیع، دوستان نه، یک جا نشون بدید این خانواده برای مردم بدی کرده باشن. تو هر زمینه خدمت به بشریت، ولی وقتی هوای نفس بشر گل میکنه، اینایی رو که مخالف مسیر هوای نفسشون میبینن، خب میخوان با اینها در بیفتن. لذا امام عسکری علیه السلام رو چنان در پادگان نظامی محاصره کرده دارن که بارها عرض کردم تنها امامی از امامان ما که در تمام عمر امکان مکه رفتن براش نبوده امام عسکریه. اصلا مکه نرفته، مکه رو ندید، اجازه ندادن، محاصره بوده. قرنها بعد از شهادتشون یه گنبد و منارش هم نمیتونن ببینن، اونم بمب میذارن که خراب کنن. حالا خیال کردن با خراب کردن گنبد و مناره شما میتوانید مثلا آثار معنوی و عظمت اونها رو از میان ببرید. دیگه شما دیگه از متوکل عباسی که بالاتر نیستید. دست زائرین امام حسین رو میبرید. یه روز متوکل صبح از سر صدای مردم از خواب پرید. چه خبره؟ خود جمعیت صف کشیدن میخوان دست ببرید، بیایید ببرید، ما میخوایم بریم زیارت امام حسین. مگه امسال تو بقیه این کارو نکردن شیعه عربستان؟ چی شد که دولت عربستان ریخته و شیعه رو در حال زیارت قبر امام مجتبی کشته؟ مگه اینا چیکار کردن؟ ترسیدن؟ از اخبارم شنیدید سران علمای شیعه رفتن با عبدالله صحبت کنن، عبدالله اجازه صحبت هم به اینها نداد، ولی اونها هنوز تو موضع خودشون واستادن. میگن حالا شما بعد از 1400 سال طرف اومده روز شهادت امام مجتبی رو زیارت کنه، میکشه زائر رو. کجای دنیا مردم میرن بتکده رو نگاه کنن به عنوان آثار باستانی؟ این کینه از چیه؟ در مقابل رشد ارزش و فضیلت تحمل ندارن. از این طرف هر کاری میکنن آرا و مکاتب و خودشونو به خورد مردم بدن جاذبه نداره، از اون طرف میبینن قبر امام مجتبی رو با خاک هم یکسان میکنن. طرف میاد به چند صد متری قبر حضرت که میرسه کفشار از پا در میاره، چنان سنگا داغه، پاها تاول میزنه ولی حاضر نیست کفشو بپوشه، چنان گردن رو کج میکنه، السلام علیک ابن رسول الله میگه که اگر کسی چشم دلش باز بشه عرش داره به لرزه در میاد. حالا گنبد امام عسکری رو خراب میکنه، مناره ها رو به هم میریزه، زریح رو به هم میریزه، خیال میکنه که این تأثیری میداره. آقا رو مسموم کردن 28 ساله، چنان سم در بدن آقا اثر گذاشته، آتش وقتی شدید شد فرمودن که به خادمی داشتن، خادم که مهدی منو حاضر کن. گفت رفتم آقا امام زمان رو آوردم. آقا تو بسترن نگاهی به امام زمان انداختن، فرمودن دلم میخواد جام آبی به دستم بدی. آقا امام زمان کاسه آب رو به دست گرفتن دادن دست بابا، دیدن دست اونقدر میلرزه در اثر شدت اثر زهر این کاسه آبو نمیتونه نگه داره. آقا خودشون کاسه آبو گرفتن آوردن دم دهان بابا، ولی شدت لرزه‌ای که در اثر زهر بر بدن آقا غلبه کرده بود، این دندانها به شکلی به کاسه میخورد که امکان نوشیدن آب نبود. به هر زحمتی کمی آب به لب بابا رسوندن. نزدیکی های اذان صبح بود، فرمودن پسرم مهدی جان مرا وضو بده، خود قدرت وضو گرفتن ندارم. امام زمان کمک کردن، پدر وضو گرفتن، یاریم کن نماز صبح بخوانم. پدر رو رو به قبله قرار دادن، آقا نماز صبحشون رو خوندن، جان به جان آفرین تسلیم کردن. امام زمان بابا رو غسل دادن، کفن کردن، به برخی یاران خصیص فرمودن جنازه رو آماده کنید، وقتی موقع نماز شد من با قدرت غیبی میام نماز رو هم بر بدن بابا میخونم، اما جانم به فدایت یا ابا عبدالله. اون لحظه‌ای که امام سجاد آمد در کنار بنی اسد برای دفن بدن بابا، صلی الله علیک یا مولای یا بقیت الله اجرک الله فی مصیبت بی یا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أزهر الجميل يا من ستر الغبين يا من لم يأخذ بالجريرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط المغفرة يا عظيم العاف يا حسن التجاوب يا الله يا الله إلهي يا رحم الرحيم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا زلولا في هذه الأشياء واغفر لنا يا زلولا يا ذل الجيل يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلام البكاء يا سابق يا دافع الغم يا نور المستوشين في الظلام يا عالم لا يؤلم صلى الله محمد وآل محمد وفعل بمن تأهل ولا تفعل بمن أهل إلهي يا حميد من محمد يا علي بحق علي یا فاطر من قفاد من یا محسوم اقل حسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین خدا به اشک دیدگان امشب امام زمان خدا به ناله سینه امشب امام زمان خدا به یارب یارب امشب امام زمان اصا امر فرج امام زمان امضا بفرما ما رو در زمره یارانشون قرار بده از مشکلات و فتن آخر زمان محافظتمون بفرما جوانانمون در سایه عنایت اون حضرت محافظت بفرما نقشای دشمنان و ابر قدرت ها به خودشون برگردان دین و ناموس و مملکت و جوانانمون محافظت بفرما اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز بیمارانمون شفا عنایت بفرما باران به موقعت بر ما نازل بگردان نعمتات و بر ما مستدام بدار ما را آشنای به معارف دین و عمل به اون معارف قرار بده ما را قبال دین و عقد اساتیدمون ممیران مشکلات این جمع بر طرف بفرما حوائج این جمع روا بفرما امشب عنایات خاصه امام زمان شامل این جمع بگردان به نبی و آله